أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از کلام مرحوم صاحب کفایه دو وجه عرض کردیم. وجه دوم عبارت بود از وجهی که خود جناب صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه در حاشیه رسائل عنوان فرمودن. قبلا متن این حاشیه رو داشتیم به بیان مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه. این معنا ایشون به این صورت طرح فرمودند که خود مأموران به البته اون چه به ما عدل منسی صلات فاقد سوره دارای یک مصلحت و ملاکی باشد که با وجود حائز بودن این ملاک وافی باشد از غرض و امر. و تعبیری که مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمایند لالا یلزم خلاف الاجماع و ضروره، این تعبیر رو می‌کنند. خب در اینجا شکی نیست که انشاء به داعی جعل داعی است و ورد لبعث المکلف نحو مطلوب مولا. و در اینجا چون ناسی غافل است از نسیان خودش و خودش رو ذاکر محسوب میکنه، نظر مبارک ایشون این است که این بعث برای او دعویت و فعلیت داره چون خودش رو ذاکر میبینه. و وقتی که به حسب اعتقاد این ناسی این بعث محرکیت داره، لا محاله در اینجا مشکلی ما نداریم با توجه به واجد بودن این فعل معتیون به بدون منسی به ما عدل منسی حائز بودنش للملاک. بنابراین فعل قربیان و به قصد امر واقع میشه، ملاک هم داره، پس مشکلی نداره. البته ایشان مرحوم محقق اصفهانی میفرمایند که این وجه رو اگر بخوایم بگیم و تقریبش بکنیم لابد من تقیید الامر به تمامه بالملتفت، این تقیید رو باید بزنیم ما تا اینکه این وجه درست در بیاد، و الا اگر به عنوان عام مکلف باشه بر حال ناسی رو هم شامل میشه و اون محظوراتی که ما گفتیم هست. بعد ایشون نکته‌ای دارن میفرمایند که این وجه به این صورت خب قابل عرضه است، لکن مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه اکتفا کردن به ذکر این وجه در همون حاشیه رسائل، و کفایه رو که می نوشتن که بعد از حاشیه رسائل هست متذکر این وجه نشدن، بلکه همون دو وجه گذشته رو آوردن. اینجا ایشون می فرمایند که علتش این بوده. خب ایشون شاگرد مولای مرحوم صاحب کفایه است و نظر ایشون در این جهت قابل دقت و تأمل هست. ایشون می‌فرمایند مشکلی که باعث شده که مرحوم صاحب کفایه این وجه رو در کفایه نیارند این است که حقیقت این امر، امر به تمامه نه امر به ناقص. امری که وارد شده امر به تمامه، امر به ناقص نیست. بنابراین تحرک و بعثی که ما میخواییم از امر ناشی بشه همون جوره که گفتیم امر باید ایجاد انگیزه کنه در مکلف، اما ایجاد انگیزه علا طبق الامر، نه اینکه به تخیل ان الامر متوجهون الی. حقیقتا امر در اینجا به تمام متوجه ناسی که ناقص میاره فعل رو، امر متوجه او نیست. وقتی متوجه او نیست در ذهن خودش، در خیال خودش هست که باعثیت و دعویت این امر به تمام رو برای خودش تصور بکنه، اما واقعیت نداره، گمانه. چون واقعیت نداره بنابراین حقیقتاً امری وجود نداره برای ناسی. امر که وجود نداشت اطاعتی هم وجود نداره. نتیجه این که معنا نداره که ما بیایم در اینجا بگیم عملی که آورده کفایت میکنه از اون امر، این ربطی به اون امر نداره، این صرف تخیل در اینجا. بله در اینجا از نظر قربیت گیری نداره، اما قربیت به لحاظ این امر نیست، چون این امر متوجه اون نیست، خیال میکنه امر متوجهش هست. والامرو و این کان به وجود العلمی دائیان، این بیان ایشون در نهایت و درایه است، و هو غیر متقوم به وجود العلمی، لکن قد بینا سابقا ان کون الفعل اطاعتا لامر المولا حقیقتا به وجود الواقعی، به اعتبار ان الامر به وجود العلمی صورت شخصیه، و ینسب الى الصوره بالذات و الى مطابقها بالعرض، و اذا لم يكن لها مطابق فلا امر من المولى حقیقتا حتی يكون الفعل طاعتا حقیقتا بل انقیادا. نهایت چیزی که ما اینجا میتونیم بگیم انقیاده. چرا؟ برای اینکه در ذهن این امر به وجود العلمی موضوعیت نداره، تنها امر به وجود الواقعی مؤثره. وجود علمی خوبه، اما وجود علمی به قول ایشون صورت شخصیه، تصوره. اگر مطابق داشته باشه، یعنی مطابق با واقع باشه، این مؤثره، اما اگر مطابق با واقع نباشه اثری نداره. اینجا تماما یک صورتی از انقیاد میشه، و انقیاد غیر از اتیان به امر مولاست، انقیاد غیر از اطاعته. اطاعت یعنی من مأمورون بهه به این امر رو بیارم، انقیاد یعنی تخیل این که مطابق رو من آوردم. مثل همینجا این اشکالی است که در ایشون عرضم بزرگتون که عنوان میفرمایند. بعد میفرمایند که حالا اینجا ما باید تصویر بکنیم که در این انقیاد، چون صورت اطاعت نداره اینجا، از نظر فنی اطاعت نیست، کاری که ناسی میاره، عملی که ناسی میاره اطاعت نیست، حقیقتا انقیاده. مدعای مرحوم صاحب کفایه که میفرمایند در این مأمورون به، در این معتیون به ناسی، یعنی عمل ناقص، عمل بما عدل منسی به قول معروف، در اینجا اگر این که ایشون میخوان بفرماین واجد مصلحته، اونم واجد مصلحتی است که مسقط امر واقعی هست، این مبتنی بر این میشه که ما بیایم بگیم در انقیاد مصلحت است، و مصلحت هم در انقیاد به اندازه ای است که از امر واقعی کفایت میکنه. اینم که ایشون در آخر ارزم بزرگتون که ذکر میکنن میفرماین و هو کلامون آخر، این کلامون آخر اشکاله، یعنی دون اثباتهی خرطل قطات به قول آقایون. این رو از کجا میخوایم انقیاد رو براش یه همچین مصلحتی در نظر بگیریم؟ بله مرحوم آخوند در تجری اگر خاطرتون باشه مفسده در نظر گرفته. تجری مثل این که در اینجا شخص به عنوان این که حاضل انا خمرون میاد و شرب خمر میکنه، اما در حقیقت سرکه بوده، مثلا خمر نبوده، خب میشه تجری. مرحوم شیخ میفرماید تجری قبیحون عقلن، اما به اصطلاح شرعن حرمت نداره، بلکه قبیح عقلی هست. مرحوم آخوند در اونجا اشکال دارن به شیخ، میفرماید خود تجری دارای مفسده هست و حرام شرعی است، این به این عنوان ولو در واقع هم نباشه، خمر نباشه، اما به قصد خمریت این ذا مفسده است. بنابراین حالا این معنایی که ایشون میفرماین مرحوم آخوند میتوانه تصویر کنه طبق همین مبنا که در انقیاد هم مصلحتی هست. آدم منقاد فرق میکنه با غیر منقاد، کمان که آدم متجری خود مرحوم شیخ میفرماید قبح عقلی داره، اما به هر حال این حکایت میکنه از سوء سریره این آدم. شیخ اونجا میگه، اینجا هم مرحوم آخوند مرحوم شیخ میتونه بفرماید انقیاد دلالت میکند بر حسن سریره. آخوند هم میتواند بفرماید مصلحت داره، مصلحت درش از ثوابم بهش میدن، اما این مصلحت به اندازه ایست که جبر مصلحت واقع رو بکنه، وافی به مصلحت امر باشه. این نکته ایست که مرحوم شیخ اصفهانی میفرماید دلیل میخواد، این ما دلیلی باید براش اقامه کنیم. خب این دوتا وجهی که از این دو بزرگوار ما ذکر کردیم، یکی از شیخ بود، یکی از مرحوم آخوند. یمکن ان یقال که در اینجا نسبت به وجه خود شیخ که روز گذشته عرض کردیم که عبارت از این بود که مل اشکال که در اینجا این ناسی خطأً بیاد و اتیان بکند به فعل مأمورون به، امر مال او نیست اما خیال میکنه مال او هست، لکن اتیان که میکنه به این عمل فاقد جز یعنی به ما عدل منسی، اینو از باب خطا در تطبیق بگیریم. خطا در تطبیق مثل چی؟ مثل جهر و اخفات مثال زدن. در جهر و اخفات اگر در موضع جهر عذر بخوام، در ادا و قضا ایشون مثال زدن، در ادا و قضا اگر کسی به جای ادا قضا آورد یا بالعکس، در اینجا میگیم کفایت میکنه. خب چرا؟ به حساب اینکه اینجا میگن از باب خطا در تطبیق، امر او رو با امر این قاطی کرده، اشتباه گرفته. این فرمایش مرحوم شیخ که ناعینی مقررش بود و نقلش میکرد از بعضی تقریرات اجله، یک اشکال مرحوم ناعینی بهش فرمود. اشکال ناعینی این بود که در اینجا خطا در تطبیق خوبه، اما نمیشه یه خطا در تطبیقی دائمی باشه. در بین ادا و قضا، خب گاهی قضا انسان میاره متوجهه، گاهی ادا میاره متوجهه، قد یتفق که این دوتا رو جای هم بیاره، این خطا در تطبیقه. اما این که ناسی همیشه، خب بیشتر مردم دنیا حواسشون در خیلی از جهات پرته، عرضم بود نمازم که میخوان بخونن یکی از اعمالشونه، همه این موارد رو ما بیایم بگیم خطا در تطبیقه، این دیگه خطا در تطبیق معنا نداره که به صورت دائمی باشه، قد یتفق میشه پذیرفت. این اشکال ایشونه. یمکن ان یقال که این فرمایش ایشون متینه اما یک ورایی هم داره، و اون ورا عبارت از این است که خطا در تطبیق در جاییست که ما دو تا امر داشته باشیم، یک مثلا در اینجا یک امر به ذاکر داشته باشیم، یک امر به ناسی داشته باشیم. اون وقت ناسی از باب خطا در تطبیق امر ذاکر رو متوجه خودش بدونه. این تصویر اینه. ما این حرف رو اینجا نمیتونیم بزنیم. چرا؟ برای اینکه در اینجا اصلا ما دوتا امر نداریم، یک امر برای ذاکر، یک امر برای ناسی، که خطا در تطبیق صورت بگیره. خطا در تطبیق یعنی خطا در تطبیق اینکه این امر شامل حال من میشه یا این امر، این معناشه. در مثل ادا و قضا نسبت به هر دو امر داریم، امر به قضا داریم، اقض مافات که مافات، امر به ادا هم که داریم. چون دوتا امر داریم، قد یتفق، حالا درسته یا درستی است باید اثبات بکنیم، اما قد یتفق الخطا فی التطبیق، من خودم رو خطاً متعلق امر ادا میدونم یا خطاً متعلق امر قضا حساب میکنم، این ممکنه پیش بیاد. اینجا یه امر بیشتر نداریم. هازا مضافاً به این که در اینجا یحتمل که نظر مبارک مرحوم شیخ رضوان الله علیه خطا در تطبیق امر نباشه، بلکه خطا در تطبیق مصداق باشه. خطا در تطبیق امر معنا نداره چون اینجا دو تا امر نداریم، بنابر این خطا رو ببریم در تطبیق مصداق، یعنی امر واحدی هست، من خطا در تطبیقم اینه که خودم را مصداق این امر حساب میکنم. مثل اینکه کسی حقیقتا مستطیع نیست برای حج، اما خطاً خودش رو مستطیع حساب میکنه، مستطیع حساب میکنه، این خطای در تطبیق در مصداقه. در اینجا هم یک امر داریم، این آقا این امر را متوجه خودش یعنی مصداق خودش رو قرار میده، در حالی که خود او مصداق این امر نیست. این خطا در مصداق به اصطلاح این ممکنه پیش بیاد، یعنی در اینجا خودش رو به عنوان ارزم به حضورتون که یک مصداق اینجا حساب میکنه، یا تطبیق موضوع اسمش رو بگذارید، این ممکنه. این اشکال شما وارد نسبت به اون جهت اول که عرض کردم تطبیق در خطا در امر باشه. توجه فرمودی تطبیق به اصطلاح خطعی در مقام امر، دو تا امر داشته باشیم، من متعلق اون امرم یا این امر. من عرض دوم کردم، او گذشت. خطا در تطبیق در امر نداره، خطا در تطبیق در مصداق داره، در موضوع. این غیر از اونه، صحبت امر دیگه نکنی. یه امر واحد داره، این امر واحد این آمده منتها عامت المکلفین رو نمیگیره، یه قشر خاصی از مکلفین رو میگیره. من خطاً من موضوع نیستم، حقیقتاً خیال میکنم که موضوعم، اینم خطای در تطبیقه. مثال حج رو اینجا ما زدیم، حج مال عامه مکلفین نیست، مال مستطیعه، درست شد؟ به دسته ای از مکلفین. من در اینجا فرض بفرمایید غافل هستم یا از رجوع به کفایت یا هر چیزی از به اصطلاح جهاتی که در استطاعت معتبر دانستیم، من غافل هستم در اینجا، خودم رو خطئاً منطبق این امر به افراد خاص میگیرم، میشه. بعدن خواهیم گفت مرحوم محقق عراقی هم یه همچین تصویری داره، خطا در تطبیق در مصداق. توجه، این قابل تصویره در اینجا، یه نداره. اگر من در اینجا به این صورت بیام و بگم من خطئاً خودم رو مصداق گرفتم برای این امر واحدی که وجود داره، اینجا مثال حج رو میزنیم و مستطیع رو، و این اشکال نداره. اونجا هم خطا در مصداقه، اونجا هم خطا در تطبیق موضوعه. عنایت بفرمایید، نه خطا در تطبیق امر او قصه بود که گذشت، اون مرحله اول بود که ظاهر کلام شیخه. توجه فرمودید. حالا یک مطلب، این قابل تصویره، یعنی در اینجا خطا در تطبیق موضوع باشه، خطا در مصداق، من مصداق این امر هستم یا نیستم، اینو میتونیم تصویر بکنیم. منتها داستان این که آیا خطا در مصداق مکفی هست از امر و اطاعت از امر محسوب میشه، او دلیل دیگه میخواد، دلیل دیگه میخواد. یعنی در اینجا من امر ندارم، توجه فرمودید، در همین خطا در به اصطلاح تطبیق موضوع و خطا در تطبیق مصداق، امر من ندارم. بنابراین فعلی که من میارم در اینجا فعلی است که بدون امر میارم، مثل همون مثال مستطیع که گفتی. من خیال میکنم مستطیعم، اما حقیقتا که مستطیع نیستم، خطا در تطبیق مصداقی میکنم. حالا که خطا کردم، من میرم حج به جا بیارم، آیا این حج یکفی ان حجت الاسلام؟ اینجا هم همین بحث میاد. از باب خطا موضوع آقای ناسی خودش رو مصداق گرفته برای این امر به تمام. خب اگر آورد اون به اصطلاح ما عدل منسیگ رو، آیا کافی هست از اون امر؟ موضوع امر نبوده. وقتی موضوع امر نبوده پس امر نداره، امر نداره یعنی وجوب نداره. وقتی وجوب نداشت اینجا، و این نکته است که در کلام مرحوم شیخ باید بهش توجه میشد، باید بریم سراغ این معنا که این داخل میشه، این معنایی که شیخ فرموده داخل میشه در جایی که غیر مأمورون به بخواد مسقط امر باشه، مسقط غرض باشه، در اون کبرا داخل میشه. و لعل جناب صاحب کفایه رضوان الله علیه که در حاشیه رسائل آمدن اون وجه دوم رو فرمودن، در این مقام فرمودن، اینو عنایت فرمایید، یعنی دقیقاً مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه متوجه اشکال شدن که این خطا در تطبیق در امر معنا نداره، خطا در تطبیق در موضوع و مصداق باید باشه، و خطا در تطبیق در موضوع و مصداق ربطی به اجزا نداره. دلیل میخواد، من غیر مأمورون به رو آوردم، امر حقیقتاً مال من نبوده، من مصداق حقیقتاً برای امر نبودم، اما آوردم. حالا که آوردم، اگر بخواد مکفی از اون امر باشه، متوقف بر چیه؟ متوقف بر این است که در این معتیون به من مصلحتی باشد، مصلحتی تصویر بشه که این مصلحت اون غرض از امر رو ساقط بکنه. توجه فرمودید؟ یعنی صاحب کفایه در واقع تقریری که نسبت به وجه میکنن، وجه دومی که اینجا وجه دوم قرار دادیم و اینو در حاشیه رسائل میفرمایند، بعد از آنی بوده که عنایت به این نظر شیخ داشتن در تقریرات، در اون جایی که فرمودن این یحتمل، حالا لعله. اما در اینجا اشکال همینه، اشکال این است که ما میتوانیم اثبات بکنیم که فعل ناسی یعنی معتیون به بما عدل منسی آیا واجد هست جهتی را که کفایت بکند از امر، با توجه به اینکه این آدم موضوع امر نیست، مصداق این امر نیست، میتونه یا نمیتونه. اینجا یک حلقه مفقوده داره، جاش اینجا خالیه. اما کلام دوم که از مرحوم صاحب کفایه ما عرض کردیم، این کلام خوبه، یعنی از نظر مقام ثبوت از نظر ما گیر نداره. فرمایش مرحوم صاحب کفایه در حاشیه رسائل، و این داخل میشه در اون عنوانی که گفتیم غیر مأمورون به مسقط باشد، مسقط امر و مسقط غرض باشه. این قابل تصویره، این میشه تصویرش کرد. نمونهش هم عرض کردیم، ما جاهایی داریم که شارع نمیتونه امر بکنه، نمیتوانه امر بکنه، اما غرضش رو میدانیم. لوجهن عقلی، لمحظورن عقلی نمیتونه امر بکنه، اما غرض رو ما میدانیم. وقتی غرض رو من میدانم، اگر اتیان کردم به اون غرض، این مکفیه از غرضه، این که شکی درش نیست. بنابراین تصویر این که غیر مأمورون به کفایت از امر بکنه و مجزی از امر واقعی باشه، این در مقام ثبوت قابل تصویره، اما گیرش مقام اثباتشه. این نکته ایست که فقط مرحوم اصفهانی، محقق اصفهانی رضوان الله علیه، در تقریری که از این وجه در نهایت و درایت دارن اشاره بهش فرمودن. اما مشکل اساسیه، ما نیاز به مقام اثبات بخوایم، یعنی باید اثبات بشود که در اینجا فعل ناسی، این معتیون به غیر جزء منسی، واجد مصلحته. این باید کشف بشه. ما که عالم به مصالح و مفاسد نیستیم، ما باید کشف بکنیم. بله، می توانیم در مواردی از معلول پی به علت ببریم، برهانه. در اینجا من اگر سوال کرد راوی، مثلا روایت بود، دیدیم از امام سوال کردن که آقا ما سوره رو نسیان کردیم، نماز را اعاده بکنیم. امام بفرماید اعاده لازم نیست. اعاده لازم نیست یعنی عمل بدون سوره‌ای که من آوردم کفایت میکنه از امر واقعی. این کشف میکنه از وجود مصلحت، کشف میکنه دیگه، کاشفه. ولذا این وجه ثبوتن خوبه، وجه جناب آخوند رضوان الله تعالی علیه ثبوتن خوبه، مشکل نداره. گیر در مقام اثباته، یعنی در مقام ثبوت این رو تصویر بکنیم، بعد ببینیم در مقام اثبات دلیل براش داریم یا دلیل براش نداریم. بله، ما در مقام اثبات به خصوص در صلات براش دلیل داریم، همون دلیلی که شیخ رو هم ملزم میکنه که ما مشکلی در باب صلات نداریم، همون روایاتی که هست، مثل روایت لاتعاد. لاتعاد وقتی در واقع امام صلوات الله و سلامه علیه امر به اعاده میفرماید در غیر خمسه، یعنی غیر خمسه اعاده نمیخواد، نفی اعاده میکنه. نفی اعاده چرا؟ یعنی اون غرض و اون مصلحتی که مورد نظر بوده برای مولا در این صلات، در این معتیون به وسیله ناسی اتیان شده، آورده شده، یعنی حائز مصلحت بوده. این مقام اثبات بخواد، لولا مقام اثبات فقط تصویره. بله، در مقام ثبوت عرض کردم، آخوندم در مقام ثبوت این مطلب رو میفرماید، در مقام ثبوت انصافا محضوری نداره. این بنابراین ما چهار تا وجه در اینجا ذکر کردیم، دو وجه، سه وجه از صاحب کفایه، یک وجه از شیخ، یک وجه هم از مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه. به نظر ما احسن این وجوه وجه مرحوم محقق اصفهانی است، البته با تقریبی و بیانی که خودمون عرض کردیم که در اینجا ما بیاییم و بگوییم که در خود امری که مولا دارد این امر تقیید شده است در اجزا به ذاکر، به ذکر قید خورده، این جزئیت قید خورده به ذکر، درست شد؟ منتها ایشون می فرماین فی غیر الاجزاء رکنیه، اینم درسته، اما این غیر اجزاء رکنیه، این قاطی کردن مقام اثبات و مقام ثبوته، اینو اونجا گفتیم. ما ابتدا به عنوان اصل وجه بیایم بگیم مل اشکال که در مقام ثبوت شارع بیاد تقیید کنه مدعای خودش رو، مطلوب خودش رو، اجزاء مطلوب خودش رو به صورت ذکر، این در مقام ثبوت اشکال نداره. اون وقت در مقام اثبات اینم اثبات بخواد، اینم مثل همون وجه مرحوم صاحب کفایه است، اثبات بخواد. اثبات که میخواد در مقام اثبات متوجه یک جهتی میشیم که در اینجا از مثل حدیث لا تعاد که اینا رو در مقام اثبات دیگه میگیم، ما فی الجمله گفتیم مطلب مقام اثبات رو، در مثل لا تعاد استفاده میکنیم که در اینجا این تقیید فقط در اجزاء غیر ارکانیه صورت گرفته، نه در اجزاء ارکانیه، و لذا این وجهی که مرحوم محقق اصفهانی فرمودن ثبوتن و اثباتن این قابل تصویره و قابل اثباته. ما با حدیث لا تعاد ارکان درست میکنیم یا با مثل حدیث لا تعاد در واجبات دیگر، حالا در صلات با لا تعاد ارکان درست میشه، ارکان که درست شد در غیر ارکان استفاده میکنیم که مقید است به ذکر وجوبش. دلیلش چی؟ دلیلش هم این است که امر به نفی اعاده می کنند، لا تو اعاده صلاح الا من خمس، اعاده نمی خواد، معنای اعاده نمی خواد همین قید خوردن به صورت ذکره، یعنی این جزئیت و وجوب مال صورت ذکره، مضافاً به این که از حدیث رفعم باز همین استفاده رو می تونیم داشته باشیم. در واقع مقام اثبات اینجا که با برای وجه مرحومه ها شیخ بخوایم، همون مقام اثباتی است که برای وجه صاحب کفایه میخوایم، یعنی از این ادله همین کفایت که استفاده میشه، کفایت کشف میکنه از وجود منات، از وجود مصلحت در مأمورون به، در معتیون به، به غیر اجزاء منسیه کشف میکنه، این در مقام اثبات هست. بنابراین بین این پنج وجهی که ما در اینجا گفتیم، بهترین این وجوه وجهی است که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه فرمودن، اما سه وجه مرحوم صاحب کفایه، خصوصا دو وجه کفایه، مبتلا به اشکال. وجه حاشیه رسائل احسده، یعنی در مقام ثبوت قابل تصویره، و وجهی هم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مرحوم نائینی بیان فرمودن، لا یرجع الى محصل، و برمی گردد به مقام اثبات و به فرمایش مرحوم آخوند طبق عرضی که کردیم. بیانی در اینجا محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه دارن، بیان ایشون با سایر بیان ها متفاوته. بیان رو ایشون طرح می فرمایند در حقیقت نفی اشکال شیخ که امر نحو ناسی غیر ممکنه، یمتنع الامر نحو ناسی. این دیگه فرصت نیست، انشاءالله فردا عرض میکنیم. و سلام علیکم.